أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. ضابط المفهوم المخالف. بعد از این که حالا با تعریف مفهوم و مفهوم مخالف و اینها آشنا شدیم و بحث های مقدماتی رو گذروندیم، حالا نوبت به این رسیده است که درباره ضابط مفهوم مخالف سخن بگیم. آیا ضابطی و شاخصی برای تشخیص مفهوم مخالف وجود دارد یا خیر؟ در حقیقت ضابط اون چیزی است که مفهوم به وسیله اون ثابت می شود. از ضابط اینجا وقتی میگیم، الضابط هو الذی یثبت به المفهوم المخالف، اون چیزی که به وسیله اون مفهوم مخالف ثابت میشه. در هر جا این ضابط باشد مفهوم مخالف ثابت است، در هر جا نباشد ثابت نیست. خب بسیار هم برای ما مهمه دانستن این ضابط. چرا؟ برای اینکه پس از این که وقتی میخوایم مصادیق مفهوم به مفهوم مخالف رو بررسی کنیم، مثل قضیه شرطیه، مثل قضیه وصفیه، قضیه بفرمایید که استثنائیه و امثال ذلک، میخوایم ببینیم آیا شرط جمله شرطیه مفهوم دارد یا نه، وصف مفهوم دارد یا نه، لقب مفهوم دارد یا نه، مثلا استثناء مفهوم دارد یا نه. تنها چیزی که اینجا به کار ما میاد ضابط. این ضابط رو مثل یک فرمول و قاعده‌ای تطبیق می‌کنیم. اگر تطبیق شد میگیم مفهوم دارد، اگر تطبیق نشد میگیم مفهوم چی آقا ندارد. این کار رو خیلی آسون می‌کنه. لذا در ضابط خیلی باید دقت بکنید که ضابط به درستی به دست بیاریم. خب برای ضابط مفهوم و ضابطه مفهوم دو تا رکن معمولاً ذکر می‌شود. البته اینکه عرض کنم معمولاً به جهتی که ممکن است برخی بزرگان فقط روی یک رکن تأکید کرده باشند، ولی به هر حال اونچه که مشهور هست ذکر دو رکن هست که به عنوان ضابط مطرح می شود. خب اولین ضابطی که اولین رکنی که برای ضابط مطرح هست این هست که این ربط و نسبتی که در بفرمایید که جمله وجود دارد و در قضیه وجود دارد. من تقاضا میکنم که حالا دیگه اجازه بفرمایید ما روی همون جمله شرطیه تطبیق بکنیم، چون مشکل میشه جمله‌ای که دارای مفهوم است همون جمله شرطیه میگیم. به عنوان مثال طبیعتا جمله شرطیه رو به عنوان مثال ذکر میکنیم. این ربط و نسبتی که به طور مثال در جمله شرطیه وجود دارد، این چگونه ربطی باید باشد، چگونه ربطی باید باشد تا مفهوم رو برای ما ثابت بکنه. ما اولا قبل از این تعریف کردیم مفهوم مخالف رو، گفتیم در اونجا یک خصوصیتی وجود دارد، یک نوع ربط و ارتباطی وجود دارد که این جمله دلالت میکند بر یک مدلول التزامی، و اون مدلول التزامی عبارت است از الانتفاع عند الانتفاع. پس باید در این عبارت، در این جمله، مثلا جمله شرطیه، یک نوع ربط خاصی وجود داشته باشد، یک ویژگی و خصوصیتی وجود داشته باشد که بر اساس اون ارمانزارتون که بفرمایید که ما به چنین مدلول التزامی خاصی دست پیدا کنیم که عبارت است از الانتفاع عند الانتفاع. خب حالا این خصوصیت چیه؟ مرحوم آخوند بیانی دارن که در واقع این بیان ایشون میتونه خلاصه دیدگاه مشهور به شمار بیاد، خلاصه این دیدگاه باشه. عرض مطرحتون که از علائم سرماخوردگی سردردم هست یا نه؟ چون هر چه وقت ما سرما میخوریم دیگه میرن ویروس از بیرون میگیرن میارن به ما منتقل میکنن. مثلا الان از دیشب تا حالا یه حمله تو سر من انجام میشه، یه موجی میاد از سرم عبور میکنه. الان وسط درس هم میاد از این وش شروع میشه، یک دفعه مثلا کسی فشار بده انگار سرم رو درد میگیره، از اون خارج میشه. احتمالاً الان از علائم سرماخوردگی عظم است. خیر، عظم محضر مبارکتون که لذا حالا بله، محضر مبارکتون که مرحوم آخوند در کفایه ایشون پس از بیان مقدمه ای که در مفاهیم دارند در همون فصل اول میفرمان که الجمله الشرطیه هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء کما تدل على الثبوت عند الثبوت بلا کلام ام لا. آیا جمله شرطیه دلالت بر انتفاء بر انتفاء دارد یا ندارد؟ خیلی بعد چند خط بعدتر میان میفرمان که فلابد دلیل قائل به دلاله، من دارم متن کفایه رو میخونم براتون، فلابد دلیل قائل به دلاله، دلالت منظور دلالت بر مفهوم هستش، فلابد دلیل قائل به دلالت علی المفهوم من اقامت دلیل علی الدلاله، باید دلیل اقامه کند که چنین دلالتی وجود دارد، به احد الوجهین، وجهین کدوم است؟ یا وضع یا قرینه عامه که همون مقدمات حکمت باشد. خب اقامت دلیل علی الدلاله بر چه چیزی؟ علی تلک الخصوصیت المستتبعت لترتب الجزائم علی الشرط نحو ترتب المعلول علی علته المنحصره. باید دلیل اقامه کند که مثلا در جمله شرطیه یه خصوصیتی وجود دارد که این خصوصیت مستتبع است و در پی دارد ترتب جزاء را بر شرط به صورت ترتب معلول بر علت منحصره خودش. بعد می فرمان که و اما القائل بعدم الدلاله ففی فسحت، اما اگر کسی قائل به دلالت جمله شرطیه بر مفهوم نبود این در وسعت قرار دارد، دیگه نیاز نداره چیزی رو اثبات بکنه. فَإِنَّ لَهُ یکی از این چهار مورد، اونا چی هستن آقا؟ فَإِنَّ لَهُ یک منع دلالتها علی اللزوم بل علی مجرد الثبوت عند الثبوت ولو من باب الاتفاق، بیاد منع بکند وجود ملازمه را، بگد ملازمه وجود نداره. این یک کار، اگر آمد و ملازمه رو انکار کرد کار تمومه، مشکل حل میشه. عرض محضر مبارک میگه خب این قدم. شماره دو، او منع دلالتها علی ترتب، یا اینکه ترتب رو زیر سوال ببرد. اینجا ترتب هم که ایشون میگن همون تقدم و تأخر مراد هستش، یعنی یک امری مقدم باشد دیگری مؤخر از اون باشد، اینو زیر سوال ببرد. شماره سه، او علی نحو ترتب علی الاله، یا رابطه علیت رو منکر بشود. شماره چهار، او العلت المنحصره بعد تسلیم اللزوم او العلیه، یا اینکه علیت انحصاریه رو بفرمایید که زیر سوال ببره و بگه قبول نداریم، البته بعد از اینکه نسبت به لزوم یا علیت تسلیم شد و پذیرفت، اما علیت انحصاریه رو زیر سوال ببره. محضر مبارکتون که خب پس از این بیان آخون استفاده می شود که باید در یک جمله‌ای مثل جمله شرطیه خوش سلام میکنم سلام چهار تا خصوصیت، چهار تا نکته باشد که در مجموع یه خصوصیتی رو ایجاد کنه که اون خصوصیت الانتفاع عند الانتفاع رو نتیجه بدهد. اونا چی هستن؟ یه بار دیگه خلاصه بکنیم. یک، ملازمه، باید میان شرط و جزا علاقه لزومیه باشد، ارتباط لزومی باشد. به چه صورتی؟ به این صورت که نسبت میان اونها وجوب بالقیاس الالغیر باشد، وجوب بالقیاس الالغیر. خب اگر این طور بود، این عرض محضرتون که اولین گام برداشته شده است برای اینکه ما برسیم به اون خصوصیتی که در پی دارد انتفاع عند الانتفاع. فلذا اگر آمد چجور بود؟ ایشون فرمودن که بل علی مجرد الثبوت عند الثبوت ولو من باب الاتفاق. اما اگر این طور نبود، قضیه شرطیه از نوع قضایای اتفاقیه بود. مثلا اینطور باشد: ان کان الانسان ناطقا کان الحمار ناهقا. خب بله، انسان ناطقه، حمار هم ناهقه، درسته، دقت بکنید. اما اتفاقا این ربطی به همدیگه چی آقا ندارد، ملازمه ای نیست بین ناطق بودن انسان و ناهق بودن حمار. چه ربطی با این یه چیزی میشه بیاد، دقت کنید چه عجبم، ملازمه بینشون، اتفاقا هر دوش هم درسته، اتفاقا هم انسان هر مذارت که ناطق است، هم بفرمایید که حیوان ناهق است. اما این از قضایای شرطیه اتفاقیه هست و این از لزوم و علاقه لزومی اینجا ثابت نمیشه. پس این شماره یک. شماره دو، عرض کردیم ترتب که در واقع همون تقدم و تأخر باشد، یعنی به صورتی باشد که در این عبارت ما که یک مقدم وجود دارد و یک تالی، تالی قضیه متوقف باشد و معلق باشد بر مقدم. عرض مصرفتون که چنین حالتی باشه، جزا مترتب باشد بر شرط و طبعا متأخر از او باشه. وقتی ترتب مطرح شد، تأخر همشی آقا مطرح می شود به شکل طبیعی. عرض مصرفتون که خب در این حالت در واقع تالی معلول مقدم است. وقتی تقدم و تأخر باشه به این نحو ترتبی، اینجا عرض مصرفتون که تالی معلول مقدم هستش. اما اگر این طور نبود، اگر اینطور نبود، بلکه این دو بینشون تقدم و تأخر رتبی وجود نداشت، تقدم و تأخر رتبی بینشون نبود، بلکه اینا هر دو در یک رتبه بودند، چطور میشه در یک رتبه باشن؟ اون جایی که هر دو معلول علت ثالثه‌ای باشند. درسته این دوتا همزمان با هم رخ میدن، مثلا فرض کنید، یا یکی پس از دیگری رخ میده، اما هر دو معلول یه علت دیگری هستن. مثلا فرض بفرمایید که این اتاق روشن میشه، اتاق کناری هم روشن میشه، اما روشنی این اتاق و اتاق کناری مترتب بر هم نیست، هر دو متوقف بر طلوع خورشیده. وقتی خورشید طلوع میکند، همین اتاق روشن میشه، همون اتاق روشن میشه. لذا شخص میپرسد که آقا اتاقی که اینجا هستیم، اتاق ما روشنه، آیا اتاق همسایه هم روشنه؟ شما میگید بله، وقتی اینجا روشن باشد اتاق همسایه هم روشنه. اما این به این معنا نیست که روشنایی اتاق همسایه ناشی از روشنایی اتاق شماست، نه، هر دوی این روشنایی ها معلول علت ثالثه ای هستند که عبارت است از طلوع شمس. طلوع شمس هر دو رو چه آقا؟ روشن کرده است. از مثلتون که فلزات بین این دو تقدم و تأخر رتبی و حالت علیت وجود چی آقا؟ ندارد. از منظر مبارکتون که یا اینکه رابطه تضاعف بینشون باشد، اونجا هم همینطور، رابطه تضاعف هم باز مرتبه تقدم و تأخری وجود ندارد. منظر مبارکتون که خب اینطور باشد، خیلی، یا حتی برعکس باشه، یعنی چجور باشد؟ یعنی اینطور باشد که به جایی که مقدم علت تالی باشد، تالی علت مقدم باشد. بله با هم رخ دادن، اما نه از آن جهت که مقدم علت تالی بود، بلکه برعکس، تالی علت مقدم بود. حالا پس اون همچه قضیه ای رو ما بهتر درست بکنیم. در این حالات باز دو مرتبه اون خصوصیت ایجاد نمیشه و قضیه مفهوم پیدا نمی کنه. نکته سوم، علیت تامه هستش. سومین نکته علیت تامه هست به این صورت که ترتب جزا بر شرط از باب ترتب معلول بر علت تامه خودش باشد. ولیکن اگر ترتب جزا بر شرط از باب ترتب معلول بر علت ناقصه باشد، باز مفهوم ایجاد نمیشه. علیت تامه لازمه، علیت تامه لازم هستش. این هم سومین نکته. و چهارمین نکته، انحصار، علیت انحصاریه. باید به گونه ای باشد که هر مثلتون که شرط برای جزا از قبیل علت منحصره باشد و ترتب جزا بر شرط از باب ترتب معلول بر علت منحصره خودش باشه. البته حالا در این مواردی که گفته شد، مثلا در شماره 3 ما علیت تامه رو مطرح کردیم از منظر مبارکتون که لکن می شود، لکن می شود، حالا ممکنه یا نگیم می شود، ممکن است کسی ادعا بکنند که نه علیت تامه لازم نیست، مثلا فرض فرمایید از منظر مبارکتون که علیت ناقصم کافی، یا بالعکس کسی بگد اساسا علیت ناقصه معنا ندارد. ما چیزی به نام علیت ناقصه نداریم، علیت همون تامه است، علت ناقصه صرفا از قبیل معدات، از قبیل معداتی است که دارن اون علت تامه رو، یعنی علت حقیقیه رو که میتواند مؤثر باشد در ایجاد معلول، دارن اون رو ایجاد میکنن، چیزی بیش از این چی آما نیست. حالا دیگه اگر اینا وجوهی باشد که این موارد هم بخواییم ذکر کنیم، ممکن است یه مقدار موارد چی آقا تغییر بکند. مثلا در شماره دو الثانی ما اساسا علیت رو مطرح نکنیم، صرفا بگیم ترتب و تقدم و تأخر. در شماره سه علیت رو مطرح کنیم، اونم صرفا به شکل علیت تامه از منظر مبارکتون که. حالا این موارد است که هست. پس آنچه که از کلام آخون استفاده شد این است که به عنوان رکن اول ما چنین چیزی رو لازم داریم، یعنی باید رابطه میان مقدم و تالی یا شرط و جزا از قبیل ربط لزومی ترتبی علی انحصاری باشد. هان الربط ترتبی علی انحصاری، چنین چیزی لازم است تا اینکه این عبارت چی آقا مفهوم داشته باشد، یا بگید که اللزوم الترتبی العلی الانحصاری. به این بیان کلمه ربط رو حذف بکنید، اما اصلا لزوم شروع کنید، اللزوم الترتبی العلی الانحصاری. خیلی خوب، این بیانی است که مشهور نظر مبارکشون همین هست، در کفایه هم همین معنا رو شما دیده اید، اونجا هم همین معنا مطرح شده است که به عنوان رکن اول اینها مطرحه. خب حالا از نظر مبارکتون که ما چطور میتوانیم چنین امری رو ثابت بکنیم که چنین رابطه‌ای میان مقدم و تالی، میان جزا و شرط، به طور مثال در جمله شرطیه وجود دارد؟ اینجا اون وقت ادله ذکر میشود، از جمله این موارد، از جمله این ادله تبادر هست. که آقا بگیم از جمله شرطیه، از قضیه شرطیه چنین معنایی منسبق به ذهن میشود، تبادر دارد. ممکن است کسی بگد آقا اینجا انصراف به اکمل الافراد وجود دارد، چون اکمل الافراد علیت به طور مثال از منظرتون که یا این ربط لزومی ترتبی علی، اکمل الافرادش علت منحصره هستش، لذا ما بگیم که اینجا اطلاق رابطه لزومی انصراف دارد به اکمل الافراد. یا فرض بفرمایید که از طریق مقدمات حکمت بخوایم چنین معنای رو ثابت بکنیم. خب حالا آیا ثابت می شود یا نمی شود؟ اعاظمی، بزرگانی که البته تعدادشون خیلی زیاد نیست، ولیکن اینها مفهوم شرط رو قبول ندارن، به طور مثال در مفهوم شرط آمدن یکایک این ادله رو و وجوه رو نقد کردن و رد کردن، فلذا مفهوم شرط رو نپذیرفتن. از جمله این اعاظم جناب آخوند خراسانی هست، محقق خراسانی، صاحب الکفایه، کما اینکه ملاحظه فرموده اید در کفایه، ایشون یکایک که اینها رو مثلا درباره جمله شرطی رد میکند و قائل میشود که جمله شرطی مفهوم ندارد. از نظر مبارکتون که. خب پس این بیان، پس تا اینجای کار مشخص شد که نظر این بزرگان یه همچین چیزی هستش. خب ما عرض میکنیم که آجان ما در محضر مبارکتون که رکن اول ضابط مفهوم دنبال چی هستیم؟ ما در رکن اول ضابط مفهوم دنبال این هستیم که همچنان که در منطوق الثبوت عند الثبوت جاری هستش، در اون مدلول التزامی که از این جمله استفاده می شود به دلالت الالتزامیه، ما اون مدلولی که به دلالت الالتزامیه استفاده می کنیم، در اونجا هم الانتفاع و عند الانتفاع ثابت بشود. پس ما دنبال ربطی هستیم که بتواند الانتفاع عند الانتفاع رو برای ما ثابت بکنند. انتفاع الحکم عند انتفاع الشرط، یا انتفاع الحکم عند انتفاع القید. پس دنبال این هستیم. مثلا اگر گفتش که انظرت زیدن فاکرمه، اگر زید رو زیارت کردی اکرامش بکن. انظرت زیدن فسلم علیه، بهش آقا سلام بکن. اما نظر مبارکتون که اونجا قید و شرطی که مطرح هست زیارت زیده، زیارت قید و شرط از منظر مبارکتون که خب ما میگیم که اینجا استفاده میشود که اگر این قید و شرط محقق بود اکرام زید یا سلام بر زید این ثابت است. این میشود الثبوت و عند الثبوت، اگر زید را زیارت بکنید از منظرتون که وجوب اکرام هم ثابت است. به بیان دیگر اگر زیارت زید ثابت بود وجوب اکرام هم ثابت بود. ارمانزارتون که حالا اگر زید نیامد، اگر زید را زیارت نکردید، اگر زید را زیارت نکردید در اونجا بگیم که وجوب اکرام هم ثابت نیست. اگر ما صرفا دنبال الانتفاع اندل انتفاع باشیم، لعل در یه همچین حالتی بگیم علیت انحصاری لازم نیست، به جهت اینکه چه زیارت بفرمایید که قید و شرط انحصاری و بگید علت انحصاری وجوب اکرام باشد، چه علیت انحصاری نداشته باشد، در هر صورت محضر مبارکتون که اگر زید نیاد ما او رو اکرام نمی کنیم، اگر زید رو زیارت نکنیم اکرام نمی کنیم. انحصار اگر به کار ما بیاد برای رکن دوم لازم، در رکن اول ما چیزی اونطور لازم نداریم، ما در رکن اول فقط میخواییم الانتفاع اندن انتفاع رو ثابت بکنیم، نقد بکنیم. در رکن دوم است که اگر بخوایم رکن دوم رو ثابت بکنیم که حالا بهش خواهیم رسید که رکن دوم عبارت است از انتفاع سنخ حکم و نوع حکم و طبیعی حکم، اگر انحصار به کار ما بیاد توی رکن دوم به کار میاد. در اینجا ما از منظر مبارکتون که چنین چیزی نیاز نداریم، فلذا علیت انحصاریه یعنی این که زیارت زید علت منحصر به فرد اکرام او هست، از منظر مبارکتون که این زیارت زید علیت یگانه و تنها علت وجوب اکرام زید هست، اگر چنین چیزی رو شما بفرمایید ما عرض میکنیم ما به این نیاز نداریم. الانتفاع اندل انتفاع با کمتر از این مقدار هم ثابت میشه، یعنی حتی اگر علیت منحصره ثابت نشود چنین چیزی ثابت میشود. حالا هنوز ما رو خود علیتش توقف نکردیم، فعلا انحصارش رو بزنیم بعد سراغ علیتش، واسه علیت هم لازم هست یا نیست. دقت بکنید چه عرض کنم، ما بدانیم که ما دنبال اثبات الانتفاع اندل انتفاع هستیم، اما این الانتفاع اندل انتفاع چجوری ثابت میشه؟ هر جوری، ولو این که از طریقی سبکتر و آسانتر از علیت انحصاری همچی آقا ثابت بشه. و ارمازاتون که خوب واضح است، همچنان که شما خوانده اید میگید آج العلتو لا تنفک عن المعلول یا المعلولو لا ینفک عن العله، شما خوانده اید در فلسفه چی میگید؟ میگید المعلول لا یختلف ولا یتخلف عن العله، نه مختلف از آب در میان و نه تخلف از اون میکنن، نه این گونه است که از یه علتی هر معلولی به وجود بیاد، هر علتی یه معلول خاص خودشو داره، و نه این گونه است که اگر علت آمد معلول بتونه تخلف بکنه و نیاد، علت آمده باشه اما معلول چی آقا؟ پیداش نشود و نیاد. از محضر مبارکتون که اینطور نیست، لا یختلف ولا یتخلف، المعلول لا یختلف ولا یتخلف نسبت به علت، نه خط تخلف دارد و نه خلاف از آب در میاد. این بیان رو شما در فلسفه خوانده اید. از محضر مبارکتون که خب بر این اساس ما بگیم که آقا اینجا آیا چنین شرطی لازم است؟ آیا لازم است که نسبت مقدم به تالی یا شرط نسبت به جزا چنین حالتی باشد؟ یعنی به این شکل باشد، میگیم آقا ما فی الجمله یک توقف تعلیق و التصاق و به هم پیوستگی میان مقدم و تالی رو نیاز داریم، همین مقدار برای ما کافی هست ما بتوانیم ثابت کنیم نوعی توقف تعلیق التصاق و به هم پیوستگی میان مقدم و تالی هست. اگر ما توانستیم چنین چیزی رو ثابت بکنیم، ولو این که حتی علیت تامه هم ثابت نشود، ولو اینکه حتی علیت تامم ثابت نشه، این از محضر مبارکتون که مشکل ما را حل میکنه و ما میتوانیم از این مطلب چی آقا؟ مفهوم استفاده بکنیم. یک نوع ربط لزومی در میان این هو، در میان این دو، در میان مقدم و تالی، که این ربط لزومی به نحو توقف باشد، به نحو توقف باشد، ولو اینکه این توقف به مجرد صدفه و اتفاق رخ بدهد. خلاف سنگین است، خلاف سنگینه، یعنی خلاف نظر همه قرار میگیرد دیگه ها، که ما بگیم ولو اینکه به نحو صدفه و اتفاق چنین توقفی وجود داشته باشد. پس اونی که ما در واقع نیازش داریم نسبت توقفیه، الساقیه و یا تعلیقیه هست میان مقدم و تالی. خب حالا این بحثی مقداری ادامه دارد از منظر مبارکتون که چند روزم تعطیلی پیش رو داریم، اجازه بفرمایید ادامه بحث رو و دیگر ورود جدی به این مطلب رو، اثبات مطلب رو بگذاریم برای درس آینده. چون امروز الان نصفش رو بگیم باز نصفش بماند فایده ای نداره.
به همین مثال بزنیم،
حالا مثال هم خواهیم زد، مثال هم میزنیم، توضیح هم میدیم، عرض مزد تبیین هم میکنیم ان شاء الله. بله خیلی ان شاء الله که موفق باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل.